خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که با ما همراه و هم کلام باشید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بنبست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
سردار شهید حاج عباس کریمی قهرودی. تولد
1336 خورشیدی، قهرود کاشان.
شهادت
منطقه عملیاتی ظفر 7.
مسئولیت
فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او بالاترین عشق خود را شهادت در راه خدا می دانست. آنجا که در دست نوشتهش می خوانیم، هیچ قطره در مقیاس حقیقت در نزد خدا را بالاتر از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود نمی دانم. آنجا که آرزوی خود را چنین فریاد می زند: من می خواهم که با این قطره خون به عشقم برسم، به خدا. عباس کریمی قهرودی به اخلاص و ساده زیستی شهره بود. بارها پیش آمد که به جای نیروی عادی لشکرش نگهبانی بدهد بدون آنکه خود را معرفی کند. بارها به سنگر بسیجی ها رفت و همسفره سادگی آنها شد. همیشه خود را خادم محمد رسول الله می دانست و نه فرمانده لشکر محمد رسول الله. و این دقایق پیش رو یادگفتاری است از سردار سرفراز اسلام، سرلشکر شهید حاج عباس کریمی قهرودی، فرمانده دلیر لشکر 27 محمد رسول الله.
So سال 36 بود که زیارت کربلا قسمتم شد. پای زری حضرت عباس علیه السلام بودم و سفارش هایی که کرده بودن و التماس دعایی که گفته بودن و یکی یکی با آقا عرض کرد. یه دفعه نمیدونم چرا حالم دگرگون شد، بغض گلومو گرفت، یاد همسرم و فرزندهایی که نیومده به دنیا میرفتن افتادم. پنجه توی زری انداختم و گفتم خدایا به حرمت باب الحوائج، به حرمت ابوالفضل العباس، نذارین یکی هم مثل بچه های قبلی از دست بده. بعد پارچه سبزی که خانومم داده بود رو به زری گره زدم و گفتم خدایا به عزت ابوالفضل دخیل، اگه بچه‌م پسر بود اسمش رو به نام مبارک حضرت عباس عباس بذار. چند ماهی از برگشتنم میگذشت، زنهای فامیل توی خونه ما جمع بودن، وقتش شده بود، داشتم از استراب میموندم. روزو گرفتم رفتم پشت بون خونه، دو رکعت نماز خوندم و شروع کردم به اذان گفتن. دیگه طاقت نداشتم، زانوهام سوس شده بود. روی زانو نشستم و دستامو رو آسمون بلند کردم و دعا خوندم و به خدا التماس کردم. حال خودم نبودم که یه دفعه خواهرم از توی حیاط صدا زد داداش مبارکه، پسرت سالم به دنیا آمد. همونجا سجده شکر رفتم. بعد پاشدم رو به سمت کربلا گفتم السلام علیک یا ابوالفضل العباس.
عباس توی همین روستای خودمون قهرود به دنیا آمد. از همون بچگی با بقیه بچه ها فرق می کرد. هیچ وقت راحت از یه مسئله رد نمی شد. کوچک و بزرگش هم تفاوتی نداشت. دائم چرا تو دهنش بود. دبستانش هم توی قهرود گذروند و تا کلاس نهم توی کاشان درس خوند. یه چند وقتی رفت تهران و دوباره برگشت کاشون. توی هنرستان فنی دیپلم نساجی گرفت، بعدش هم رفت سربازی. تو خدمت دائم برای آگاه کردن هم خدمتیاش نسبت به مسائل روز و جنایات رژیم پهلوی فعالیت می‌کرد. البته قبل از سربازی هم تجربه پخش اعلامیه‌های امام و توی قهرود و کاشان داشت. توی سربازی خیلی زیرکانه عمل می کرد تا گیر نیفته. آخر سرم بعد از فرمان امام برای ترک پادگانا به نیروهای انقلابی پیوست. از اوائل فکر می کنم دی 57 تا بهمن 57 از عباس بی خبر بودیم، تا اینکه با ورود امام خبر اومد که از اعضای اصلی کمیته استقبال از امام و جزو محافظین امام شده. انقلاب که پیروز شد دائم میرفت قم و تهران. اواسط بهار 58 بود که سپاه تشکیل شد و رفت و عضو سپاه شد. عباس جزو نخستین گروه های اعزامی به کردستان برای مبارزه با تحرکات ضد انقلابیون در سال 59 بود. اونقدر اونجا از خودش توانایی نشون داده بود که به سمت مسئول اطلاعات عملیات سپاه مریوان منصوبش کرده بودند.
عباس کریمی نابغه بود. یادم تو کردستان تو زمینه کارهای اطلاعاتی رو دست نداشت. اطلاعات عباس همیشه از دقت و اطمینان فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. تحرکات و عملیات ضد انقلابی همیشه با تیزبینی اون کشف و به اطلاع فرمانده‌ها می‌رسید. حتی پایگاه‌های خودی که احتمال حمله به اونا بود با طراحی عباس اهمیت می‌گرفت. یادم انقدر عباس توی کارش دقیق و ظریف عمل می‌کرد که حاج احمد متوسلیان اون رو بازو و چشم خودش معرفی می‌کرد. عباس با رویه خاص و نبوغ سرشارش خدمات زیادی رو برای امنیت و اقتدار کشور به ارمغان آورد. حتی گاهی ضد انقلاب و گروه اکا تحت تاثیر رفتار جوانمردانه عباس قرار می گرفتن و باش همکاری میکردن. عباس کریمی اعتقاد داشت خیلی از کسایی که اسلحه دست گرفتن و جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن آدمایی هستن که به خاطر ناآگاهی توی جبهه مخالف قرار گرفتن. بنابراین تلاش میکرد چهره واقعی جمهوری اسلامی رو به گروه های مخالف نشون بده. تو تاریخ جنگ ایران و عراق هیچ وقت سابقه نداشت کسی بتونه رهبرای مخالف رو با حرف وادار به تسلیم میکنه. اما عباس کریمی این کار انجام داد. توی کردستان در حالی که نیروهای ما کمتر از 300 نفر بودن، عباس بیش از 1100 نفر ضد انقلاب رو تسلیم شده رو دوباره مسلح کرد و به کمک واسطه‌های انقلاب اسلامی و بچه‌های سپاه کردستان فرستاد.
خیلی دوری عباس برام سخت بود، اما از همون دوران مبارزات انقلاب ما رو به این دوری عادت داده بود. وقتی به کردستان رفت تا 3 ماه خونه نیمد، اما چون میدونست نگران هستیم هر بار یه نامه چیزی میفرستاد برامون یا میداد دست دوستاش با یه عکس جدید بر ما بیارن تا از سلامتیش با خبر بشیم. یه روز رفته بودم به خواهرم توی کاشان سری بزنم، گفت بیا بریم یه نفر میخواد تو رو ببینه. رفتیم چند تا کوچه پایین تر، منزل یه خانم میانسال و چند تا بچه یه قد و نیم قد. خانم تا فهمید من مادر عباس کریمی هستم دستم رو گرفت و بوسید. گفتم ای بابا شما چرا این کار میکنید؟ آخه جریان چیه؟ گفت شوهر من مقنی بود و توی چاه یکی از قنات‌های اطراف کاشان گیر افتاد و خلاصه فوت کرد. عباس آقای شما اون موقع همین هنرستان سر کوچه ما درس می‌خوند. وقتی فهمید که ما دیگه نون‌آوری نداریم، بعد از مدرسه می‌رفت کارگری می‌کرد و به ما کمک می‌کرد. یه روز دیدم یه چرخ خیاطی خریده و آورد گذاشت توی حیاط و گفت شاید من دیگه فرصت نکنم خدمت برسم. اینو گرفتم که خدای نکرده توی خرجیتون در نمونین، لعن نمونین. خلاصه خدا خیرش بده، زندگی ما رو از این رو به اون رو کرد. بعد از اون دیگه خودم با خیاطی کردن زندگیمونو اداره میکنم. تو راه برگشت به خونه خواهرم آبجیم گفت عباس یه روز که از هنرستان میاد بیرون میبینه این خانوم از یه خونه بیرون میاد و یه خروار رخت و لباس و توی بغچه روی سرش گذاشته و یه زنبیل پر ملافم دستشه و به سختی داره حرکت میکنه. عباس میره کمکش و تا خونه اونا رو براش میبره. اونجا تازه متوجه میشه که این خانوم به خاطر فوت شوهرش نوناوری نداره و مجبوره با رخشویی خرجیشونو در بیاره. این میشه که از فردای اون روز میره کارگری و به این خانواده کمک میکنه.
یکی از سران ضد انقلاب به نام آشتیانی به عباس پیغام داده بود که میخوام با تو مذاکره کنم. یه جایی رو هم برای مذاکره مشخص کرده بود. من و عباس رفتیم قرارگاه، دیدیم یه بنده خدایی جلوی قرارگاه منتظر عباس. نمیدونم چی شد که با عباس روی شده. او راهنما قرار شد ما رو ببره محل استقرار آشتیانی. بنده دلم پاره شده بود. گفتم عباس باور کن توته است. اینا میخوان تو رو بگیرن. عباس گفت نه ترس همین جا، با من بیا، غلط میکنن دست از پا خطا کنن. خلاصه این راهنما همینطوری ما رو توی کوه و کمر جلو میبرد و هی پیچ با پیچ پشت سر هم ردیف کرده بود که اصلا نفهمیدیم کجا هستیم. یقین کرده بودم که کارمون تمومه. اون زمان توی روز فقط تا شاهی 3 کیلومتری دور شهر امنیت نسبی برقرار بود. برای دورتر رفتن باید با ستون نظامی و تعمیم میرفتیم. حالا عباس و من 40-50 کیلومتری از شهر دور شده بودیم. اونم تنهایی. بالاخره بعد از کلی بالا پایین شدن به یه روستا رسیدیم. هرچی گفتم عباس بیا از اینجا بریم. عباس محکم و قاطع میگفت من تو با این مردک صحبت نکنم هیچ جا نمیرم. از یه کوچه باغ عبور کردیم و رسیدیم به خونه‌ای که محل استقرار آشتیانی بود. روی تمام پشت بوم و پشت در و پنجره مردای سیویل کلوفت مثلث زل زده بودن به ما. شاید هاج و واج بودن که این دوتا دیگه چه خلوچلایی هستن که جرأت کردن بیان اینجا. اوزار کلیدم فاتحه خودمون رو خوندم. اما دیدم عباس اینقدر خونسرد و آرومه که انگار توی خونه خودش داره وارد میشه. این حالت رو کلیدم آروم شدم. با خودم گفتم حتما عباس هماهنگ کرده که بچه‌ها ما رو تعقیب کنن و بریزن تو روستا همه‌شون رو بگیرن. وقتی جلوی آشیانه نشستیم اون شروع کرد به صحبت که ما می‌خوایم به توافقاتی برسیم تا خونریزی کمتر بشه. عباس نذاش حرفش تموم بشه، خیلی محکم و قاطع و با جسارت گفت ببین آقا، شما و ما هیچ مذاکراتی نداریم. شما باید بدون قید و شرط اسلحه رو زمین بذارید و تسلیم بشید. اینجوری دیگه هیچ خونی هم زمین نمی‌ریزه. تا عباس اینو گفت دلم هر ریخ پایین. با خودم گفتم دیگه کارمون تمومه. زیلم شهادتین رو خوندم. عباس ولی ولکن نبود. چونان از موضوع قدرت حرف میزد که انگار 10 تا لشکر همین الان آماده حمله. با تعجب دیدم آشتیانی هیچ عکس العملی نشون نداد. هرچی آشتیانی تلاش کرد که حرف بزنه عباس اجازه صحبت بهش نداد و فقط تسلیم بی قید و شرط و شرط مذاکرات بعدی میذاشت. آشتیانی تضمین خواست. عباس گفت تضمینی نمیدم. اگه کاری نکرده باشید و تسلیم بشید آزاد میشید برمیگردید سر خونه زندگیتون. اگه هم خلافی کرده باشید دادگاه تکلیف شما رو معلوم میکنه. بعد در عین ناباوری دستور داد ما رو برگردونن. چند روز بعد آشتیانی و نیروهاش اومدن، اسلحه‌هاشون رو تحویل دادن و تسلیم شدن. عراق که به ایران حمله کرد، عباس با حاج احمد متوسلیان و چراغی و چند تا دیگه از فرماندهای سپاه تهران راهی جنوب شد. اونجا هم به عنوان مسئول اطلاعات عملیات تیپ حضرت رسول صلوات الله علیه مشغول به کار شد و چند وقت بعد توی فتح المبین از ناحیه پا به شدت مجروح. چند وقتی پیش ما بود تا اینکه طاقت نمی‌برد و قبل از اینکه خوب بشه اعصاب دست راهی جبهه شد. مدت زیادی توی جبهه بود. فه نامه نوشته بود اینجا حالم زودتر خوب میشه. نهر 61 بود که اومد مرخصی و مادر و خاله و عمش دیگه مهلتش ندادن و تا اومد به خودش به جنبه و فرار کنه و بره جبهه 21 مهر 61 دامادش کرد. یادم فردای روز عقدش عروس اونو بردود گلزار شهدای کاشان و دوستاشو نشون شد. چند روزی توی منطقه جنوب بودن و دوباره برگشت کاشان. عروس خانم و گذاشت و باز هم رفت جبهه. عملیات ولفجر مقدماتی که شد عباس شدود مسئول اطلاعات عملیات سپاه. چه وقت بعدم شد فرمانده تیپ سلمان لشکر حضرت رسول صلوات الله علیه. گذشت تا رسیدم به عملیات خیبر. دوست و همراه از شفیق عباس حاج ابراهیم همت شهید شد. بعد از اون عباس جانشین همت در سمت فرمانده لشکر حضرت رسول صلوات الله علیه میشه. به سر دورایی که رسیدیم راننده ترمز کرد و گفت آقای به سلامه. قدم رو توی پادگان وارد مقر لشکر شدیم. بعد از زرایه کارت شناسایی به دژبانی به سمت گردان خودمون حرکت کردیم. بعد از 2 هفته مرخصی و استشمام بوهای جور و جور توی شهر، شمیم بوی منطقه و عطر پاک شهدا حالی به حالیم کرده بود. اون شب که ما رسیدیم گردان نیروی کمی داشت و اکثر بچه ها رفته بودن مرخصی تا سرحال و پر انرژی آماده عملیات باشه. این شد که هنوز نرسیده و استراحت نکرده قرار شد نگهبانی بده. از تعجب شاخ در آورد. به پاسپخش گفتم آخر این نزدیک 17 ساعت توی راه بودیم. جنازه‌مون رسیده اینجا. چطوری تا صبح نگهبانی بدن؟ گفت تا صبح که نیست، فقط 5 ساعته، ساعت 4 صبح شیفت عوض میشه. دستی زد رو شونم و گفت برادر میدونم خسته ای، ولی الان شرایط اضطراری و نیرو هم کم داری. شامتو که خوردی سر ساعت 11 پستو تحویل بگیر. دیگه نمیشد مقاومت کنم. با قرلون گفتم مثل اینکه دیگه چاره ای نیست. باش. ساعت 11 رفتم سر پست نگهبانی. حدود 1:30 بود که نمیدونم چطوری توی سنگر نگهبانی خوابم بود. احساس کردم کسی صورتمو نوازش میکنه. چشم باز کردم دیدم حاج عباس کریمی فرمانده لشکرم. رنگم پرید و قلبم یعنی گنجی شروع کرد به زدن. حاجی گفت اینجوری میخوای مراقب جون هم رزمت بشی؟ گفتم حاجی شرمنده هم، امشب تازه از مرخصی اومده بودم که رسیده و نرسیده منو گذاشتن نگهبانی. اونقدر خستم که نزدش ادامه بدم. گفت باشه، نیم ساعت دیگه تعامل کنی که میفرستم جاد. بوده نیم ساعت گذشتیدم یه نفر که صورتشو با چفیه سفید پوشونده اومد گفت اخبی حاجی منو فرستاده جاد نگهبانی بده. چفیهش یه جور خاصی بود، تمام نخهای دور چفیه رو با دست بافته بود، حالت خاصی به اون داده بود. خوشحال شدم و پوستو تحویلش دادم. 2-3 روز بعد داشتیم برای عملیات آماده می شدیم. گفتن جمع شد که فرمانده لشکر میخواد سخنرانی کنه. حاج عباس کریمی اومد بالا پشت تریبون. هوا گرم بود. موقع صحبت چند بار با چفیهش عرقش رو پاک کرد. دقت کردم دیدم یه همون چفیهی که نگهبان جایگزین من صورتش رو با اون پوشونده بود.
عباس فرمانده لشکر بود، اما انگار که هیچ کس نبود. مهربون بود، رفیق بود، حتی با اسیر. دوستش تعریف میکرد که یه خلبان عراقی که هواپیماش حوالی مقر لشکر 27 محمد رسول الله سقوط کرده بود و به سنگر عباس میارن. فؤاد از بچه های عرب زبان خرمشهر همراشه. عباس یه جعبه مهمات رو جلو میکشه تا اون خلبان عراقی روش بشینه. بعدم خودش دستای اسیر عراقی رو باز میکنه. فؤاد به عباس میگه خطرناکه حاجی، این خلبان قد هواپیمای خودش قد و قوارش، فقط ممکنه یه دفعه هوای قهرمان بازی به سرش بزنه. اما عباس من مصمم و استوار یه لبخندی میزنه و میگه نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد. بعد عباس از خلبان عراقی میپرسه گرسنته؟ فؤادم ترجمه میکنه، پاسخ مثبت میگیره. عباس میگه برای این خلبان عراقی غذای مناسبی بیارین. عباس به خلبان میگه میدونی روی چه کسایی بم میریختی؟ فؤادم داره ترجمه میکنه. اون خلبان عراقی پاسخی نمیده. باز عباس میگه و فؤاد ترجمه میکنه. عباس به خلبان میگه ما ادعا نداریم که میخوایم با عدل علی علیه السلام با تو رفتار کنیم، نه، اما نقدن با جنگی که شما را انداختیم دشمن واسه ما دشمنه. وقتی هم که اسیر شد به حکم مولامون علی باهاش خوش رفتاری میکنیم. وقتی این حرفا رو میزنه عشق از چشای خلبان عراقی جاری میشه. چند روزی خلبان عراقی آزادانه در مقر لشکر با بسیجی ها زندگی میکنه. فؤاد میبینه خلبان یه گوشه نشسته و به فکر فرو رفته. میره کنارش. خلبانه بهش میگه که از روزی که به دنیا آمدم چیزای خیلی عجیب و غریب زیادی دیدم، اما ندیدم آدمایی که شب و روز با گلوله سر و کار دارن تا این حد با دوست و دشمن مهربون باشن. ارتش عراق هیچ وقت به ما نگفت که به جنگ چه کسایی میریم. من این چند روزی که اینجا بودم با روحیات شما خوب آشنا شدم. همین سربازی که من باهاش هم اتاقم، چیزای زیادی از معرفت و مردونگی به من یاد داده. فؤاد ازش میپرسه کدوم سربازو میگی؟ منظورت حاج عباسه؟ خلبان عراقی هم میگه بله، منظورم سرباز عباس کریمیه. فؤاد لبخند میزنه و میگه راست میگی، سربازه، اما سرباز امام زمانه، اما همین سرباز فرمانده ماست، یعنی فرمانده تمام این منطقه. خلبان باور نمی کنه، میگه مگه میشه یه فرمانده اینقدر ساده زیست و بی پیرایه باشه؟ باورش نمی شده. بعد به سمت سنگر عباس می دوه، فادم پشت سرش می دوه. وقتی فاد به سنگر عباس می رسه می بینه که خلبان عراقی زانو زده و دستای عباس رو گرفته و داره عشق می ریزه.
سرانجام فرمانده دریادل لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 24 اسفند ماه 1366 روزی سرد و زمستانی را برای پرواز ملکوتیش برگزید و در منطقه عملیاتی ظفر 7 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سنت فرماندهان پیشین لشکر حضرت رسول حاج احمد متوسلیان و حاج ابراهیم همت شهد شیرین شهادت را نوشید. سردار شهید حاج عباس کریمی در وصیت‌نامه‌اش نوشته است:
چرا در راه خدا جهاد نمی کنید؟ در صورتی که ناتوان از مرد و زن و کودک شما در زیر ظلم کافران، و بدانید شهید کسی است که حقیقت و هدف الهی را درک کرد و برای این حقیقت پایداری کرد و جان داد. شهادت در اسلام نه مرگی است که دشمن به مجاهد تحمیل می کند، بلکه انتخابی است که وی با تمام آگاهی و شعور و شناختش به آن دست می‌یابد.
روح بلندش تا ابد زنده و جاوید.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان، تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ پس از شنیدن خبر به اتفاق شما پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرها و پیام های شما گرامیان باشیم. و اما تقاضا میکنم که نقد و نظر خودتون رو هم با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. هر کجا که هستید بهترین ها رو